بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث از ابن عباس، ایشون فرمودن که نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن قتل کل ذی روح الا ان یؤذی. ابن عباس می‌فرماید که پیغمبر از کشتن هر موجودی که روح داره نهی کردن مگر اینکه اذیت کنه. دیگه ایزام انواع اقسام داره. نه خب اون دیگه قطعیه، آدم مراد نیست. حیوانات و گیاه هم، بله گیاه هم تو روایت دیگه داریم. روح نباتی داره دیگه، حالا فلسفه میگن فرض این چیز مشخصی، بالاخره روح رشدی داره دیگه، یعنی روح نباتی. حالا این که مراد از اینجا گیاه رو بگیره یا نه مشکوکه، ولی به هر حال گیاه هم روح نباتی داره، رشد میکنه. ولی روایت دیگه داریم که گیاه هم، روایت عجیب داریم که شکستن، پیغمبر میفرمایند که شکستن شاخه درختی یا گیاهی پیش من مثل شکستن بال فرشته است. بله اوجه لطافت روحی و یعنی اصول دارید جواز باز اصول دیگه. اینا آره ارشادیه، این نهی ارشادیه، چون نهی نیست که مثلا یه چیز تعبدی باشه که خب بگی ما نمیفهمیم. خب اینا به هر کسی انسان میخونه میفهمه دیگه. چرا آدم باید کسی که روح داره رو بکشه، قتل کنه؟ مگر الا انیوزی، مگر این که اذیت کنه. حتی روایت هست که پیغمبر عقرب رو میکشه، و اینکه خب عقرب میاد نیش میزنه دیگه، ولو اقتضای طبیعتش این است. اونطوری نیش عقرب نه از راه کین است، اقتضای طبیعتش این است. حالا اقتضای طبیعت ما هم اینه که نیش بخوریم، نمیخوایم نیش بخوریم، میکشیم. لذا مثلا حتی گربه کشتنش چیه حکمش؟ فی نفسه. نه های جن باشه، خیلی گربه گی جن نیستن که. گربه کشتنش جایزه ولی مکروه. سوسکو که میگن علامه طباطبایی به خانمش میفرموده که، یعنی خودش هم مراعات میکردن تو خونه که خونه تمیز باشه تا سوس نیاد که مجبور بشن بکشن. بعضی خونه انقدر کثیفه، حالا بالاخره گاهی میاد، ولی تا میتونستن تمیز نگه میداشتن تا سوس نیاد که مجبور بشن بکشن. خیلی عجیب این روحیه لطافتی که علامه هم داشته. به هر حال اگر یه جوره، من نمیدونم این حدیثی از این درآورده، من درآوردم، من درآوردی که از حدیث گرفته شده، یعنی اقتل الموزی قبل ان یوزی، که در حقیقت ما اگه صبر کنیم که اینا همه ما رو بیاد عقرب نیش بزنیم، بعد قصاص جاری کنیم که یه اون موقع بیچاره میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمتون که خب دیروز ما زیاد خوندیم، غیراتی بود. عرض به خدمتتون که من حقیقتش بنام اگر بر این باشه که یه موقع کسی توهم نکنه که میخواییم همجوری بخونیم و امر رو به تساهل برگزار کنیم، به عبارت رسمی و به عبارت غیر رسمی به هم بر کنیم. نه این شکل اینطور نیست و به این کیفیت نیست، و الا اگر اینطوری بود که اما اول اصلا نه جبرانی میذاشتم نه بساطی بود و همینجوری میخونیم زودتر وقت هم میتونستیم تمام کنیم. این نیست، ولی خب انصافا ولی جایی که دیگه در حقیقت مثلا این 4-3-4 صفحه اول مبنای استدلال کلن بحث بی خودیه، یعنی شما بعدن هم روش وقت نذارید، ارزش نداره. لذا اونا رو دیگه ما فاکتور گرفتیم و به قول معروف بی خیال شدیم، رفتیم بحث نمیم سوال بیدم که من تو ولی این بحث عبدالقادر اینه گفتیم، مدعاش هم حالا یکی یه بحثای مفیدی جنبی مطرح شد، اونا رو خب اشاره بهش کردم در حد اشاره در کلاس، خب این به قول معروف اونا مفید بود. ولی اصل چیز امروز هم یه کتاب داشتم مطالعه میکردم صبح، یه کتاب به اسم الحل القصدی، الحل القصدی، حل قصدی و مواجهت اللغت الاعتباطیه. این معلومه که نویسندش معاصره، از این مصریه جدید بوده اینجور اسما رو میذارن اینا، یعنی به تریپ اسمش به تریپ کتاب قدیمی نمیخوره، این جدید معاصر مصری نوشته. قشنگ شمشور از رو بسته رفته به جنگ عبدالقاهر، یعنی به شدت عبدالقاهر رو به باد نقد میگیره تو این کتاب، ولی بی‌انصافی کرده به خاطر اینکه برداشته اشکالاتی رو که عبدالقاهر داره بدجور علم کرده و زده سرش، بعد خیلی خوبیایی که داره اونجا نیورده. این یه بی‌انصافی. حالا این یه مطلب دیگه هم داره، خب همه اشکالاتش وارد نیست، گیر داده به بعضی عبارات عبدالقاهر و اینا، حالا گیرم وارد باشه بالاخره. خلاصه عجیبه، تعبیراتی داشت میگفت که تعجب میکنم از این امت و امامش عبدالقاهر، یعنی امت ادبیات و بلاغت و امامشون عبدالقاهر، یعنی این وقتی امامشون باشه وای به حال این امت. خلاصه خیلی حجمه وارد شده، لذا این بحثه هیچ کدوم چیز نیست، کلن هرچی ما میخونیم قطعی وحی منزل نیست، ولی خب انسان باید بالاخره طبق یک مبنا و اصول حرکت کنه دیگه. تو نحو و صرف و حتی بلاغت شاید بشه گفت، حالا تو نحو و صرف بیشتره، مثلا تو نحو 99% اختلاف وجود داره، فقط فاعل مرفوع و مفعول منصوبه و یه چیزایی که خیلی بدیه اختلافات زیاده، منتها ما با اختلافات که انسان نمیترسه که، یا آدم دیوانه پا شده یه سنگی رو انداخته تو چاه ما باید وحشت کنیم، خب وحشت نداره که، میگم آقا خب سنگو میشه در آورد، اتفاقا میگن نمیشه در آورد ولی می راحت میشه در آورد، بعضی موقع اون که قدرتش داره میتونه در بیاره. میخوام میگم یعنی از اختلافات و نظرها انسان نباید بترسه، ولی هیچ وقت تو خون دوره اول خوندن مثلا یه کتاب و علمی نباید تحمیل کرد اقوال و نظریاتو، برای همین مختصر برای شروع مناسب نیست، خیلی جواهر هم خب مشکل داره ولی فی نفسه، یعنی مختصر برای شروع مناسب نیست، مگر اینکه طرف واقعا یه وقت بذاره بفهمه و خودش کار کنه. بخاطر همین در حقیقت میشه گفت مقطع متوسط حساب میاد مختصر، یعنی طرف یه دور بلاغت مختصر قبلش خونده مختصرتر، بعد اینو الان میخواد بخونه. لذا مطالبی که دیروز پای تخت عرض کردم همونی بود که لازم بود، یعنی بیشتر از اون بحثای داره، بحثای جانبی داره بیشتر از اون، تا اینایی که تو کتاب مطرح شده اینا خیلی به در نمیخوره اون چند صفحه اول. من همین به ذهنم دیروز داشتم راه همین مسئله فکر میکردم، تو اتوبوس بودم ماشین بودم داشتم راه همین فکر میکردم که این هست یا نه، به احتمال به ذهن بندم رسید نه احتمال، ولی حالا فعلا در حد احتمال. نه گاهی میرم همینجوری تو مطالب فکر میکنم، اون روز داشتم فکر میکردم که مثلا تو ماجا القوم کلهم شاید ظهور کلام این باشه که میخواد بگه همشون نیومدن، یعنی کل تاکید نیومدن همه باشه، احتمالش خوبه ولی الان فعلا جز ندارم به این احتمال، ولی در حد احتمال خیلی خوبه. تو این دیروز نمونه لایو کلا دو تا تاکید شده، شما اینجوری بگیم بریم آد یه وقت لایو به کل لام یا به کل لام اومده بر سر میشه خب هم نفس نفی شمول اصلا، اما از اون اگه لایو به بگیر بر سر کل بیاریم، یعنی کل سر لایو هب تو ذهن وارد شده. اما اینکه آره درسته، من اون حالا بعد که درس کردم گفتم حرف تفتازانی رد نمیشه، خب حرفش درسته، یعنی تو عالم الفاظ حق با تفتازانیه، تو عالم الفاظ، منتها اون قاعده ای که عبدالقاهر داده از جهت منات و تحلیل میشه توجیه کرد به همین کیفیت. جالبه اینو بعد نگاه کردم تو هاشم متول خودم نوشته بودم اینو، بعد نگاه کردم دیدم خودم از تفتازانی تو شرح کشف نقل کردم، یعنی جالبه این جوابو خود تفتازانی تو شرح کشف داده، یعنی اونجا تو تحلیل که میکنه میگه حرف عبدالقاهر کاملا درسته بدون سر و سن اشکال، منتها تو این آیات درسته این آیات شمول نفیه، تو این بحثی نیست، ولی اینو تو اینا در حقیقت اگه بخوایم تحلیل کنیم میتونیم یه جور تحلیل کنیم که با حرف عبدالقادر منافات نداشته باشه. تحلیلش اینجوریه دیگه تو از جهت استعمال. آها نه اون یه بحثایی بود بعد کلاس من بحث کردم، من فرصت نیست بخوام واردش بشم، یه به درد میخوره تا یه حدودی. گاهی قاعده دست آدم میده، ظهور درست میکنه، انصراف درست میکنه، اینا نتیجهش این میشه که قاعده این باشه خلافش قرینه میخواد، اینا به درد میخوره. یه چرا میشه این حرف بزنه؟ این نتیجهش همون میشه که مثلا بگیم قاعده همونه، اینجا دلیل خارجی داریم، منطقه وقتی میگیم قاعده همونه نس نیست که اینا بشه خلاف نس، میشه همون وضع به انصرافی که دیروز صحبت کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 110، 110 هم که علامت پلیسه. خب حضرت علی علیه السلام به حسب شاید همون پلیس رو به حسب حضرت علی علیه السلام گذاشتن. بعض المزمره موضع المزهره، یه بحث بعدی بعض المزهره موضع المزمره. بعد یه نکته هم بگم، امتحان از این رفقا امتحان چند نفر هستن، امتحان نمیگیریم حالا به دلیلی عرض به خدمت، در امتحان ترم آماده بشید تا هر جا که میخونیم امتحان یاد خطبه نمیاد. نه 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 اصلا اینقدر محدودی کمه، تازه با جای وافر صحبت میکردم میگفت رسوندیم به محدوده، گفتم آجا مونده حالا یه ذره، گفت چقدر مونده، گفتم مونده یه ذره، بالاخره نگفتم چقدر، زیاد مونده، خیلی مونده. ایجاز اسناب، آره خیلی جلوه، ولی یعنی ما خیلی عقبیم، چاره هم نیست، کارش نمیشه کرد. ولی بله نه دیگه، بدی نمیاد، بدی آخر سال میاد، اون آخر سال هم دستبندی نیست، لذا اینو ما همون جایی که میخونیم امتحان میگیریم، ولی صداشو در نمیاریم، یعنی اعلام نمیکنیم که تا اونجا. آره خلاصه ما تا پنجشنبه هفته بعد که کلاس هست، آخر هفته پنجشنبه هفته بعد، نه پنجشنبه که اربعین اون هفته، خب ما میاییم رسمی مگر تعطیل باشه، خب خراب شد که اون تازه عقب میفتیم. حالا باشه دیگه، اگر رسمی تعطیل نه برن ما میاییم، اگر رسمی چه تعطیل نباشه، ما پنجشنبه هم اگر رسمی تعطیل نبود میومدیم، حالا اگر زورمون نمیرسه ولی رسمی هم تعطیل باشه میاییم، چون عقبی به هر حال چیزه. حالا یه کارش میکنیم، شاید مثلا به جای یکی دو جلسه بعدی، ما یکی دو جلسه بعدی و این دو جلسه رو حذف میکنیم به خاطر امتحانات، به جاش همین بحث رو میذاریم ادامه میدیم، دو جلسه دیگه، سه شنبه اون سه شنبه، بعد بعدن حالا دو جلسه رسمی طول روز میتونیم بعدی رو بخونیم، اون مشکل نداره. نه تو هر جا میخونیم، تو هر جا که اون روز آخر میخونیم، اونجا تا اونجا سوال میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وضع المزمر موضع المزهر یه بحثه، وضع المزهر موضع المزمر هم یه بحثه. بحث مفعی چند الان از این به بعد واقعا کلن بحثایی که بودیم بسیار کاربردی بوده، اینم جزء مباحثی که مطرح میشه، بسیار بحثای کاربردی و به درد بخوره اصل بحثش. ایشون فرمودن که خطیب میفرمان هازا کلهو مقتدر ظاهر وقد یخرج الکلام علی خلافه، یا یخرج الکلام علی خلافه، فیوزع المزمرو موضع المزهر. بعد چند خطبت میفرماد وقد یؤکر هازارو تفتازانی میزنه به همه این چیزایی که قبلا خوندیم، از ذکر و حذف و اضمار و اینا که تو باب های از احوال مسند و نعلی که شروع کردیم وارد بحث شدیم، میگه همه اینا طبق مقتضای ظاهر حال بود. عرض کردیم حال دو قسم داریم، حال حقیقی و حال اعتباری که بهش میگفتن خلاف حال در حقیقت، نه حالا بله خلاف ظاهر حال، حال حقیقی رو بهش میگفتن ظاهر حال، حال اعتباری رو میگفتن خلاف ظاهر حال. هر کدوم از اینا مقتضا داشت، یعنی حال حقیقی وقتی چیز رو اقتضا میکرد، طلب میکرد، میخواست، بهش میگفتن مقتضای ظاهر حال که مقتضای حال هم بود. حال اعتباری هم یه چیز رو اقتضا میکرد و طلب میکرد، بهش میگفتن مقتضای خلاف ظاهر حال که مقتضای حال هم بود، چون رابطشون خصوص مطلق بود. میگه همه اینا که تا را خوندیم مقتضای ظاهر حال بود، یعنی چیز عادی که در حقیقت واقعیت مسئله، مثلا طرف میگفتیم آقا اگر تیز باشه شما حرف کن، تیز نباشه کنزه باشه، واقعا کنزه باشه شما مثلا ذکر کن، اگر واقعا یه چیز قبلا ذکر شده ضمیر بیار، اگر عهدی واقعا هست الف لام بیار، همه چیزای واقع با واقعیت کار داشتیم. میفرماید وقد یخرج الکلام علی خلاف مقتضی الظاهر لاقتضاء الحال ایا، گاهی بر خلاف الان می‌خوایم بحث رو ببریم اینجا، یعنی کلا چندین صفحه داریم تا احوال مستد فکر کنم کلا این ادامه پیدا کنه. بله تا صفحه در حقیقت 123 تا آخر صفحه 123 کلا الان بحثمون تو خلاف ظاهر حاله. میگه گاهی کلام بر خلاف مقتضای ظاهر حال میاد. چرا؟ چون مقتضای حاله، منتها مقتضای حال اعتباری، یعنی اونی که در بلاغت مهمه مقتضای حاله، گاهی مقتضای حال حقیقی، گاهی اگر غرض خاصی باشه گفتیم میچربه تو حال اعتباری، غرض خاصی باشه میریم سراغ مقتضای حال اعتباری یا مقتضای خلاف ظاهر حال. این دارم برای امتحان خیلی خوب بخونید این بحث ظاهر حال و اینجور چیز دارم، مهم است، خیلی مهمه، کل بلاغت رو این استواره. لذا میفرماید وقد یخرج الکلام علی خلافه ای علی خلاف مقتضی ظاهر، یعنی مقتضی ظاهر الحال. چرا؟ لاقتضای الحال ایاه، یعنی چون حال میخوادش، یعنی مطابق مقتضی حاله، نهایت میشه مطابق مقتضی حال اعتباری. خب حالا این دو تا بحث، این چندین بحث مطرح میکنم، 5-6 تا بحث، یکی از این در حقیقت خلاف مقتضی ظاهر حالا وضع المزمر موضع المظهر، یعنی شما جاشه، یعنی با توجه به واقعیتی که وجود داره جاشه که اسم ظاهر بیاری، شما از اسم ظاهر عدول میکنی و ضمیر میاری و گاهی برعکس تو بحث بعدی خونده میشه. خب این که انسان یه جایی باید اسم ظاهر بیاره ضمیر میاره تقریبا تو چندی باب هست، حداقلش میتونیم بگیم تو اون ابوابی که تو صمدیه خوندید که عود ضمیر بر متأخر لفظی و رتبی جایز است مگر در 5-5-6-7 اختلاف بود تو اون چند مورد که حالا صمدیه 5 موردشو تبع الرضی قبول کرده بود، رضی قائل بود که مثلا تو 5 مورد جای اسم ظاهر برداشتیم ضمیر میاریم، ضمیر برمیگرده به مابعد. خب این جاش نیست، اینکه ضمیر وقتی شما قبلا یک ضمیر اصلش اینه که کی ضمیر میاریم، وضع شده برای اینکه قبلا یا لفظاً یه چیزی ذکر شده باشه یا معناً یا حکماً، یعنی یا بالاخره در عبارت باشه یا از مقام فهمیده میشه. در عبارت باشه مثلا زیدون جاء، ضمیر هو برمیگرده به زید. در معنا باشه مثل عدل و هو اقرب للتقوا، که هو برمیگرده به عدل، عدل هم ذکر شده ولو تزمنه. اینا دونه ذکر. یه نوع هم بود در حقیقت اسمشو حالا میذاشتن بعضی معنوی بعضی حکمی، اسمش مختلفه، از باب همون لعب بیه لکل واحد منهم الثلث، یا انا انزلناه فی لیلة القدر، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره قدر شروع شده انا انزلناه فی لیلة القدر، معلومه ضمیر به کجا برمیگره، به قرآن برمیگره، به قرینه انزال. خب این هم میشه اینجا، خب ذکر نشده قرآن، نه مطابقتا نه تزمنان، ولی از مقام مشخصه که ضمیر برمیگرده به قرآن، یعنی به جایی هست که ضمیر برگرده، یعنی تو ذهنی بوده قرآن، میگه نانزل ناخو، اونی که معهود بوده برمیگرده. که حضرت امام رحمت الله علیه از آیه شاهابادی نقل میکنه که من پرسیدم در مورد این، ایشون حالا یا پرسیدم یا مستقیم خودشون ابتداعا فرمودن که ضمیر برمیگرده به حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، که دیگه وارد بحث عرفانی میشه که این ضمیر رو که چجور برمیگرده و چرا ضمیر اومده، یعنی با توجه بحث عرفانی هم داره. این بحث ضمیر و اسم ظاهر خیلی بحثه، یعنی ربطی به عرفان هم داره، به خاطر اینکه خفایی که تو ضمیر هست و ظهوری که تو اسم ظاهر هست گاهی تو مباحث عرفان هم تاثیر میذاره، که نور الله با نوره فرق میکنه از جهت عرفانی، یا نار الله الموقده با ناره فرق میکنه، این به خاطر اون حیثیت اضافه. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نورهی. یکی از علمای عظام در فقط بحثش تن همین بود که نور الله با نورهی چه فرق میکنه، یعنی این بحث یه جورایی در ارتباط مباحث عرفانی هم هست. حالا عرض به خدمت که این از این منتها تو 4-5 مورد که هست، ایشون دو مورد بیشتر اینجا ذکر نمی کنه، بحث این که به جای اسم ظاهر ضمیر بیاریم دو مورد، یکی باب نعمه و بعثه رو ذکر میکنه، یکی هم بحث ضمیر شأن و قصه رو ذکر میکنه. فقط همین دو مورد، علتش هم اینه که این دو مورد این که مستند الی هم و بحث ما تو چیه؟ مستند الی. بعضی موارد دیگه مثلا ربه رجلن هاش که مستند الی نیست، که مجروره، از بحث ما خارجه، در حقیقت خارجه. من عقیدم اینه که اگر بنده بودم کتاب می‌نوشتم اونا رو هم ذکر می‌کردم ولو استطرادن، به خاطر اینکه جای دیگه که ذکر نمی‌کنن، که همینجا ذکر می‌کنید، حالا میگید بحث ما مربوط به مستند الی میشه، این دوتا رو ذکر می‌کنید. خب درست، میگم چند تا رو چرا ذکر نمی‌کنید؟ میگه اونا چون مستند الی نیستن. خب نیستن، خب جای دیگه بیاید ذکر کنید. نه اینجا تو بلاغت یادم نمیاد جایی بحث کرده باشم. احسن، همین موارد هم داریم به تبعش بحثای مطرح، اینم مناسب بود به تبعش اون موارد هم باز بشه، گفته بشه، ولی تقریبا ملاکش بازه. یعنی ما این مطلب اینجا رو بلد باشیم، اونجا هم میتونی حرف بر گفتن داریم، چیز پیچیده‌ای نیست که اونم یه چیز خیلی خاصی باشه. نه، همین مطالب و علل اینجا اونجا هم فعل جمله میاد، حالا باید بررسی بشه. اولین بحثمون میبرن رو باب نعمه و بعثه. خب اینو از خارج باید توضیح بدیم. نعمه و بعثه فعلا یا اسم؟ بگیم تو چی اختلاف نیست؟ نعمه و بعثه، خب نعمه بعضی میگن فعل، بعضی میگن اسم. حالا عرض بخدمت که این دو جور استعمال میشه. بعثه ما هرچی نعمه مثال میزنیم، بعثه مثل نعمه فرق میکنه، یکی به این شکل. البته مدل استعمالش بسیار مختلفه، دو صورت کلی استعمال میشه، یکی مثل نعمه رجل و زیدون، اونه که کتاب گفته رو حالا بحث میکنیم، یکم به این شکل نعمه رجلن زیدون. باز جورای دیگه هم بعضی گفتن استعمال میشه، منتها مشهورترین استعمالات نعمه به این دو ترکیبه. نعمه اول میاد رجل یا فاعل یا تمیز، دوم میاد حالا به صورت معرفه یا نکره مخصوص به مدح هم مرتبه سوم میاد. این دو تا استعمال معروف و شایع در کلام عرب. تو نعمه رجل و زید ما مشکلی نداریم، ترکیب که میخوایم بکنیم میگیم نعمه فعل، طبق قول به فعلیتش رجل میشه چی؟ فاعلش. زید رو چجور ترکیب کنیم؟ چند جور میشه ترکیب؟ بگید ببینیم چند جور در میاد. مبتدای مؤخر ما قبل بشه خبر یک دیگه، خبر محذوف، مبتدا و خبرش محذوف. قائل داری اینا؟ سوم دیگه چی؟ نه همونی که آقای کریمی گفت، خبر مبتدای محذوف یعنی هو زیدون، اینجوری باشه. اینجا یعنی زیدون نعم الرجل. چهارمیش بدل. آها، مخصوص به مدح ترکیب نیست، عنوانه. اینو توجه داشته باشید. همه نحویا بدون استثناش، بدون شک و شبهه، اینو اسمشو میذارن مخصوص به مد. یعنی تو میگی خوب مردیه، کی رو داری مدح میکنی؟ زیدو. اختصاص به کی دادی این مدحو؟ به زید. یعنی میگه مخصوص به مد اعراب نیست، ترکیب نیست. یعنی مثلا تو نحو خوندیم مخصوص به مد مثل مبتدا و مثل احسن، چه مثل مضاف الیه، مثل مبتدا و فاعل و اینا نیست، مثل مضاف الیه. بله مضاف، مثل مضاف. مضاف مثلا چه اعرابی میگیره؟ اگه بپرسن آقا مضاف اعرابش چیه، میگه آقا مضاف هر اعرابی میتونه بگیره. مضاف عنوانه، مخصوص به من هم عنوانه. ترکیبش یک این چهار تا، احتمال پنجمی هم ظاهرا قائل نداره دیگه. این چهار تا، اینو دیگه خودتون ترجیح بدید، بحثای نحوی ما باش کاری نداریم. خب خب اونو ظاهرن چیزه ها، باید ببینید رضی قول کوفی اینو قبول داری که اسم میگیره یا فه. چون کوفی ها میگن این علل محکی دیگه بعد از این که اسناد به فاعل داده میشه جمله میشه محکی، مرکب میشه، زید میشه فاعلش. خواهد بین رضی اگر قالب فعلیت بعید میدونم اون حرف رو بزنه. اونو اون یعنی ما فعلا بر مبنای فعلیت نعمه میریم جلو، اگر بخوایم بر مبنای اسمیتش بریم خب ترکیب عوض میشه. اونو باید دید. بعید میدونم رضی اگر نعمه رو فعل بگیرم اون حرف رو بخواد بزنه. کدوم؟ نه اینجوریه عبارت، نعم الرجل زیدون تو تقدیرش نعم الرجل دوباره زید مبتداست خبرش محصوف دیگه، یه چیز پیچیده یه اون قول عجیبی اون دومی ولی اینجوری گفتن. یعنی چی زیدون الممدوه؟ آها الممدوه باشه، زیدون الممدوهش کن نداره اگه اینجوری میگیرن نه مرجل زیدون الممدوح مشکل نداره، خبرشو ممدوح میگیره بالاخره خبرش محذوف. نه مرجل این بحث نداریم، اینجا مشکلی هم نداریم، من از بحث ما خارجه دیگه، ما اینجا اصلا ضمیر نداریم که یه اسم ظاهر داریم با یه زید داریم که هر جور ترکیب میشه، اصلا این بحث خارجه. اما تو نه مرجل زیدون چند تا ترکیب وجود داره، شاید 3-4-5 قول باشه ولی دو تاش مشهوره، دو تا از این اقوال مشهوره، کتابم به این دو تا اکتفا کرده به خاطر شهرتش ولی اقوال بیشتره. یک نعمه رجلن و نعمه فعل رجلن تمییز، بعد زید بشه خب کل نعمه رجلن بشه خبر مقدم، بعد زید بشه چی؟ مبتدای مؤخر. یعنی اصلشو می نویسم، اصلش بوده زیدون نعمه رجلن، این شکلی بوده که عرب اینجوری هم استعمال میکنه، کلا به این شکل هم عرب گاهی استعمال میکنه. خب اینجا الان تو نعمه چیه؟ یه هوه داریم برمیگرده به زید، اینجا هم هیچ بحث بلاغی ما نداریم، خیلی عادی زیدون ابو حقام یه جمله است، مبتداش مؤخر شده، یه ضمیری تو نعمه است برمیگرده به زید، بحث نداریم. این یه ترکیب. یه ترکیب دیگه وجود داره، نعمه فعل رجلن باز تمیز جمله فعلیه. خب تو بالا جمله چه جمله‌ای بود؟ اینجا بنویسیم جمله، تو بالا جمله اسمیه بود، پایین جمله فعلیه. زید یا نه یا نداره، زید خبر مبتدای محذوف هو زید، یعنی خبر مبتدای محذوفه که هوه باشه، فاعل زید نیست، این طبق این ترکیب فاعل زید نیست. پس فاعل چیه؟ خب فاعل رو میگن ضمیر مستتر در نعمه. خب این ضمیر مستتر در نعمه به چی برمیگرده؟ ببینید یعنی ترکیب این شکلی شد دیگه، نعمه فعل فاعلش هوه، رجلن تمیز، زید هم خبر مبتدای محذوف، جمله میشه فعلیه. در اول دو تا جمله است، یه جمله اول میشه فعلیه، یه جمله دوم میشه اسمی، لذا اون جمله رو اونجا نوشتیم، اینجا هم تشکیل میشه جمله اسمیه، کلش میشه جمله فعلیه و اسمیه. این هم یه ترکیب. بین نحوی این دو تا ترکیب مشهور میگم، ترکیبات دیگه هم وجود داره، کار نداریم. عرض به خدمت که بحث ما اینجاست که نعمه توش یه ضمیری مستتره. خب اینم تو نحو هم همینجور خوندید دیگه، اون 5 تا باب یکیش همینه. معمولا نحوی ها میگن ضمیر به چی برمیگرده؟ این ضمیر به یه جا باید برگرده، به کجا برمیگرده؟ خب به چی برمیگرده؟ به رجل برمیگرده دیگه. خب این مگه همون موارد نیست که عود ضمیر بر متأخر لفظی و رتبی جایز نیست، مگر در 5 بار یکیش همینه دیگه. طبق این مبنی صحبت شده اونجا که ضمیر در حقیقت راجع به رجل. آخر رجل لفظاً مؤخره، رتبتاً چی؟ اونم مؤخره چون بعد فعل اومده، رتبتاً که مقدم نیست. پس میشه عود ضمیر، برگشتن ضمیر بر متأخر لفظی و رتبی، و این غلطه. مگر تو 4-5 باب نحوی فقط میگن تو این باب ها درسته، علتشو یا نمیفهمن یا نمیگن، یعنی به نحو مربوط نیست. تو بلاغت اینو باید براش یه علتی ذکر کنن، یعنی میشه خلاف مقتضی ظاهر حال. حالا اینو اینم بگم، ولی تفتازی نظرش اینجوری کمی متفاوته با نحوی ها، یعنی ظاهرا نظر مخصوص خودشه. تفتازی میگه به نظر من این ضمیر به رجل بر نمیگرده. میگه به چی بر میگرده؟ میگه راجعه. خب اگر به رجل برگرده میشه عود ضمیر بر متأخر لفظی و رتبی. تفتازی میگه راجعه به یک معنای معقول و متصور محفوظ در ذهن ولی مبهم در وجود و خارج. این عبارت تفتازینی کامل تره، این عبارت تو متول اینجوری هم داره، تو اینجا هم اشاره داره. خود تفتازینی همین تو مختصر دیگه، راجع به معنی معقول و متصور معهود در ذهن، یعنی خب اونا میگفتن ضمیر برمیگرده به رجل. تفسیری که اینجوری میگه، اینجا میگه در حقیقت تفسیری میگه ضمیر برمیگرده، عود ضمیر بر متقدمه، چیزی که قبلا بوده. خب ولی یعنی نه، اصلا هیچی نیست، یعنی هیچی قبلا ما نداریم، نه مرجع ضمیری نداریم. حالا معهود الان باز میکنم که مرادش از معهود چیه، چی میتونه باشه. تفتازه نمیگه نعمه، میدونید نعمه رجال معنیش اینه که خوب است او، خوب است او. میگه کی؟ میگه او. میگه آخه او، خب من یه چیزی قبلا باید باشه که او به اونجا بخوره. میگه نیست دیگه، هیچی نیست. خب وقتی هیچی نباشه میشه چی؟ مبهم، یعنی ابهام به تمام عیار میشه، یعنی کلا مبهمه، مبهم محض. وقتی مبهم محض شد دیگه من نمیفهمم تو چی میگی. او گفت فقط میگه خوب است او. او کیه من نمیدونم، هیچی نمیدونم. مرد، زن، دو نفرن، ده نفرن، امر، خالد، بکر، هیچی من نمیدونم. میگه همین، برای همین دارم اینجوری میگم. سب کن بهت میگم رجلن، اه پس مرده. خب زیدون، آه پس زیدو داره میگه. یعنی میخواد عمدن ضمیر رو اینجوری آورده. این خلاف مقتضی ظاهر حال نیست که. چرا؟ چون ضمیر جایی میاد که مرجع ضمیری داشته باشه، حالا یا تو عبارت یا تو ذهن، بالاخره مشخص باشه که به کجا برمیگرده. این از اون ضمیرایه. خب طبق این قول که برمیگرده به رجل، بازم یه کمی عجیبه دیگه، چون خلاف اونم میشه خلاف مقتضی ظاهر حال، بخاطر اینکه ضمیر نباید برگرده به ماقبل، ضمیر باید به ماقبل. اینم میشه خلاف مقتضی ظاهر حال، اینم میشه خلاف مقتضی ظاهر حال. از این جهت اینا فرقی با هم نمیکنن، کلا قسم دوم میشه خلاف مقتضی ظاهر حال. اگر بگیم ضمیر برمیگره به رجل، ضمیر نباید برگره به ما بعد طبق قاعده مقتضی ظاهر حال، باید برگره به ما قبل. اگر بگیم ضمیر برمیگرده به یه چیزی که قبلا یعنی اشاره به یه چیزیه بدون اینکه مشارون الی ذکر شده باشه یا گذشته باشه، همینجوری رو هوا او میآید. چرا یه موقع مثلا میگیم او جهان را پر از عدل و داد میکند، همون بسم الله او جهان را پر، خب مشخصه که امام زمان از جلال تعالی فرج و شریفه، قرین است. ولی همینجوری خوب است او، هزار جور آدم میتونه باشه، این معلوم نیست که. یه ابهام عجیب غریبی پیدا میکنه، ابهام تمام عیار. بعد رجل میاد ابهامشو از ناحیه چی برطرف میکنه؟ جنس. مخصوص به مرد میاد ابهامش از چه ناحیه برطرف میکنه؟ شخص. یعنی دو تا ابهام داره این او، یکی ابهام جنسی که جنسش چیه، زن مرده، یکم ابهام شخصی که این کیه که تو داری مدحش میکنی. لذا به ترتیب پس به این شکل میشه که در حقیقت البته تو هر دو مورد اینجا وسط بنویسم ابهام، بعد تعین جنس، بعد تعین شخص. یعنی با رجلن میفهمیم که زن نیست، با زید میفهمیم که کیه، کدوم مرده و کی رو داریم میگیم. خب این از این. اما این توضیح عبارت تفتازنی میگه به معنای معقول و متصور معهود در ذهن ولی مبهم در وجود. این مبهمش رو میفهمیم، یه معنایی که تصور شده. خب بالاخره وقتی میگن او باید یه معنایی تصور بشه تو ذهن دیگه، یعنی یه چیزی تو ذهن میاد، نهایت اینه که مبهمه، مبهمن یه چیزی تو ذهن میاد. این مبهمشو میفهمیم، این عبارت تبتازانی یکم من بی‌معناست. یعنی باید ببینیم یعنی چی میخواد بگه. تبتازانی میگه آقا برمیگره به یه معنایی، خب قبول، این معنا شش دانگ مبهمه، اینم قبول، ولی مبهمه در خارج نمیدیم کی خوبه. بالاخره تو خارج انگوش رو هر کیش که نمیتونیم بذاریم بگیم منظورش اینه قبل از اینکه بیاد، اینو میفهمیم، ولی اینکه معهود در ذهن یعنی چی. ببینید دو تا احتمال اینجا وجود داره تو معهود در ذهن. یکی این که بیایم بگیم که مراد از معهودی که تفتازانه میگه اینه معهود متکلم، یعنی متکلم میدونه معهود و معلومه برای متکلمه. این خب این حرف درستیه، چون واقعا وقتی ضمیر رو میخواد برگردونه، چون بعدا میدونه چی میخواد بگه، میدونه کی رو داره مطرح میکنه دیگه. او اینجا برای مخاطبه که مجهوله، برای متکلم معهوده. پس مراد از معهود رو بگیریم معهود پیش متکلم، این یه احتمال. یه احتمال هم میگیریم معهود و معهود عند المخاطب. خب هر دو احتمال اشکال داره. اگر معهود رو بگیریم معهود عند المتکلم، حرف نفسه درسته، اشکالش از این ناحیه است که ضمیر جزء معارفه و تو معرفه اونی که شرطه اینی که گفتیم همیشه یه عبارتی شریف تو حاشیه متولد میگه المعرفتو ما یعرفو که مخاطبوک، و الا جا رجلان، الان رجلان من در شما معرفه است یا نکره؟ من میدونم کیه ها، من میگم من زید اومده، من میگم جا رجلون، همه میگن نکره است، کسی شک نداره که. آخه من میدونم معلومه کیه، میگه تو بدون به چه درده من میخوره، تو میدونی، مهم اینه که من بدونم که بشه معرفه، من مخاطب. اگر بگیم معهود پیش متکلمه، مخاطب نمیدونه، فقط متکلم میدونه، چه رفتی به ضمیر و معرفه داره؟ اصلا چه ضمیر معرفه‌ایه که در حقیقت مخاطب نمیدونه؟ مگر بیای بگی از این جهت هم استثناست. یعنی چی؟ یعنی معرفه نکره است. اینجوری بگیم چرا بگیم معرفه ایه که نکره است؟ این ضمیر نکره است، اللهم الا ان یقال، این ضمیر نکره است. اینجوری بتونیم توجیهش کنیم. یک، اگر بخوایم معهود به معنی معهود عند المخاطب بگیریم، خب این غلط است، احتمالش شده ولی احتمال غلطیه. چرا؟ چون میدونیم مخاطب بیچاره ما وقتی میگیم نعمه هیچی معهود نیست، بیچاره جنسش هم نمیدونه، حداقل جنسش رو میدونه، اسمی گفتیم از ناحیه جنس متعینه، جنسش هم نمیدونه، نمیدونه، فقط میدونه شیء ما فی العالم. اینقدر بهش میگم معهود؟ به اینقدر نمیگم معهود که یه شیء مایی در عالم، یه انسانی در عالم، اصلا لازم نیست انسان باشه، گاهی گاو مدهش میکنن، یعنی موجود، هر موجودی میتونه باشه. لذا این عبارتش کمی پیچیده است، یعنی گیر داره که چی. لذا نحوی هم این حرفو نمیزنن، این حرفش در حقیقت چیه؟ میتونست اونو حذف کنه، بگی به معنی معقول متصور ولی مبهمه در وجود. این عبارت آوردی که این آدم گیر میکنه که متکلم یا مخاطب فلان. حالا معقول یعنی چیزی که تصور، معقول یعنی هم متصور، یعنی چیزی که تعقل شده، تصور شده، تو ذهن اومده، تو ذهن مخاطب. چرا؟ شما میگی او یک معنای تو ذهنتون به صورت مبهم تجلی پیدا میکنه. نمیاد؟ مبهمن یک چیزی پس شما هیچی نمیفهمید از او. اگر از او چیزی نمیفهمید چه لفظ مهمل؟ او مهمل نیست، تعین نداره، مبهمن یک چیزی ذهنتون میاد. یعنی بالاخره همینقدر میاد یک کسی هست که اون هم مبهم. نه به رجوع نمیزنن دیگه. حالا اون با ثبوتم بحث بشه. راست میگه اصلا، چون جمله دیگه میگیرن خبر مبتدای محذوف نمیزنن. خب نمیشه که تو این زمین، تو این جمله باید مشخص بشه ضمیر، تازه اون جمله رتبهش مؤخره، اون هنوز جمله نیومده که، این جمله تکمیل نشده، ضمیر به کجا برمیگرده؟ نقش مستأنسه، یعنی بی ربطه. این یه جمله نه مرجلن، یه جمله تموم شد. آقا ایها الناس، من گفتم نه مرجلن، اعلم و ان اون هو، اون کسی که متش میکنم زید. جمله دوم رتبتا هم مقدم نیست بخوایم بگیم برمیگرده. نیست دیگه، چون جنسش هم معلوم نیست. اینا جوابشو دادم تو عرایزم، گفتم که آیا شیء ما انقدر بهش نمیگم معهود. حالا شما میگید انقدر بهش میگم معهود، اب نداره.
اما اینکه
یعنی معهود چی میگیرید؟
باشه
چرا از معرفه بودن ساقطش میکنن؟
میشناسم شما هم میشناسید، بعد میگیم جا رجلو خب. دوباره یعنی حتی اگر معبود نسلش من و مخاطب باشه باز این رجلو نکره.
نه 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 آخه میدونید تعریف نهی معرفه رو اشتباه فهمیدید. ببینید تعریف معرفه اینه که ما یعرفو که مخاطبو که به لفظ. خب اگر این باشه اون موقع لازم
تعریف معرفه اینه که شما اون طوری که واضح هنگام وضع لحاظ کرده اون معرفه رو اون لحاظ رو بکنید و بیارید، اگرچه مخاطب هم اینو قبول یعنی برای مخاطب هم مجهول باشه اینطوری، یعنی شما این میتونه اون لحاظ واضح رو بکنه حتی اگه برای مخاطبش هم مجهول باشه وقتی معروف در ذهن درست میشه.
یعنی میخواد بگید معرفه اونیه که واضح معرفه بازش کرده باشه ولی مخاطب ندونه.
فرض کنید هو رو واضح وضع میکنه مثلا برای
متوجه شدم اینو میخواید دیگه بگید اب نداره باشه این باید بحث بشه این باید بحث. این مبنای شما داره اشکال میکنه، یعنی شما معرفه رو میبری میگی معرفه اون چیزی تو معرفه شرط نیست که مخاطب تو بدونه و حتی شرط نیست متکلم تو بدونه، فقط همینقدر که طوری وضع شده باشه که معلوم باشه حالا برای کی دیگه بماند، یعنی همینقدر که خودش معلوم باشه کافیه. این یه چیز مبناییه باید بحث بشه، معلوم نیست حالا درسته یا غلط بودنش و احتماله، من نمیتونم چیزی بگم. حالا اگر اونجوری بخواید درست کنید شاید درست بشه. این از این. الان ببینید شاهد ما تو اینه که چه این نظر رو بگیریم چه این نظر رو بگیریم، تو نعم رجل یه ضمیری هست که قبلا چیزی ذکر نشده که بخواد مستقیم بهش برگرده، نتیجهش میشه عود ضمیر بر غیر متقدم مذکور یا غیر متقدمی که قرینه داشته میشه خلاف مقتضی ظاهره. چرا؟ چون جا اینجا چی اومده تو نعم رجل؟ هوا اومده دیگه. ما اینجا به جای هوا بعد چی میذاشتیم؟ اسم ظاهر میذاشتیم، بعد میگفتیم نعم الرجل و رجلن زید، یا میگفتیم نعم الرجل و زید، نعم هو و زید طبق مقتضی ظاهر حال غلط میشه، چون جای اسم ظاهر بوده اومدیم ضمیر گذاشتیم، ضمیری که مرجع نداره، مرجع قبلی نداره. خب این میشه از این. بعد نکتهش چی میشه؟ نکتهش حالا نکته شد تو چیز میگم دیگه، این ابهام در نظر یادتون باشه، نکته شد بعدا میگم. این یه بخش، بخش دوم میره تو ضمیر شأن و قصه. این دیگه بحثش راحته. حالا یه دو تا مطلب جزئی هست برای تو کتاب میگم ضمیر شأن و قصه. تو ضمیر شأن و قصه هم اینجوریه، ببینید کلمه شأن موقعی که ضمیر هو میاد بهش میگن ضمیر شأن، موقعی که ضمیر هی میاد بهش میگن ضمیر قصه. شما قصه رو تو لغت نگاه کنید میگن تو لغت اومده القصه تو الشأن، یعنی قصه تو لغت به معنی شأنه. فقط چرا دوتا اسم گذاشتن؟ چون قصه تا داره خواستن میگن ضمیر شأن مال مذکر، کلمه یا ضمیر قصه مال مؤنث، ولی قصه به معنی داستان نیست. پس ما اینجا مثلا ضمیر قصه داستان این است، نه داستان یه مطلبی رو مخواد بگه، شأن این چنین است. یعنی قضیه البته شأن و قصه رو هم رفته میشه، مطلب اینه، مطلب اینه، قضیه اینه، جریان اینه، اونی که میخوام بگم اینه، همش اینه. فقط این اگر مثلا مثال میزنیم یکی هو زیدون عالم، یکم هیه هندون مثلا عالمه، خب اینجا چون هند مؤنث ضمیر مؤنث میاد اینجا ضمیر مذکر میاد، خب این ضمیر به کجا برمیگرده؟ به هیچ جا. ترجمه اگه بخوایم دقیق ترجمه کنیم او زید قائم است، او زید قائم است، به جا برنمیگره که. با این ضمیر میخوام بگن آقا هو جلب توجه میشه، ابهامی تولید میشه، چون ضمیر بدون مرجع ابهام داره، ابهام تولید میشه، بعد با زیدون عالم در حقیقت تفصیل بیان میشه، یعنی میخواد بگه او، میخوام بگم این مطلب اینجوریه، یعنی ما تو ترجمه لازم میگیم هو و زیدون هم ترجمه چنین اینجوری میکنیم که شأن چنین است، ولی این ترجمه ثانویه، ترجمه اولیش اینه که او زید عالم است. خب او مبهمه، شأن چنین است میخواد در حقیقت این هو اشاره به اون مضمون ما بعد داره، میخواد بگه قضیه اینجوریه که من میخوام بگم. خب این جور جا هم یه تاکید خاصی داره، ضمیر شأن و قصه تو مواردی میاد که تاکید خاصی داره. چرا تو اون باب نعم قصه و تو باب در حقیقت ضمیر شأن و قصه خلاف مقتضای ظاهر حال رفتار شده؟ به خاطر غرض این میشه، غرض از آوردن کلام بر خلاف مقتضای ظاهر حال یعنی و بر وفاق مقتضای حال اعتباری چیه؟ اونم تمکین و تقریر معنا و مقصود در نفسه. میخواییم خوب تو ذهن مخاطب مطلب رو جا بدیم، خوب جا بدیم. اصل غرض اینه، این به واسطه چی حاصل میشه؟ این به واسطه تفصیل بعد از ابهام و تفسیر بعد از ابهام. اونجا باید اجمال می‌نوشتیم. تفصیل بعد از اجمال و تفصیل بعد از ابهام. اینو قبلا هم این عجیب چیزه، یه چیز کلید شاکلیدیه، خیلی جا کارو میاد، هنوز مطلبش هنوزم نیومده، بعدا آخره علم معانی میاد. کلا یه بابی باز میشه به اسم اینکه اول یه چیزی رو انسان مبهم ذکر کنه، این که قطعی از علم روانشناسی، انسان یه چیزی رو مبهم اول ذکر میکنه، بعد تفصیلش میده معینا ذکر میکنه، این بیشتر تو نفس جا میفته. علتش هم اینه که کلامو ابتدا به ساکین که میخوای بگی، طرف ممکنه حواسش نباشه، نشنوه، توجه نکنه، غافل باشه و و و. ولی وقتی یه چیز مبهم میاری، تعبیرات متول اینجا قشنگه، یعنی یه کمی از جنس روانشناسی مجره، یه وقتی یه چیزی رو مبهم میاری ها، یه دردی رو به مخاطب ایجاد میکنی، اونم درد جهله. خب یه نفر بعد به متول اشکال کرده که خب انسان یه چیزی رو کلن ندونه که دردش بیشتره، متول میگه نه اتفاقا، انسان یه چیزی رو کلن ندونه اصلا درد نداره، چون نمیدونه که بخواد درد داشته باشه. شما هیچ چیز رو اصلا الان کلا نمیدونید، دردی بهش نداره، شما تصور کنید یه ابهام یه چیزی بلد باشید. لذا وقتی مبهم یه چیز رو بهش میگی، آقا نفهمیدی دیشب چی شد، آقا پدرش در اومد بگو دیگه، میگه نه. مبهمه فکر و خیال بر آدم نمیذاره که چی شد بگو، میگه نه فردا میگم، حالا مگه شب خوابش میبره تا فردا میخواد، ولی کلا اینو ندونه که هیچ دردی نداره، میگه تو درد رو ایجاد میکنی، این اشتیاق پیدا میکنه به اینکه اون درد ازش درد روحی ظاهر بشه. بعد که جمله رو میشنوه، اون به مشتاقش، به اون مقصودش میرسه، میگه آه مطلب از این قرار بود، اون اشتیاق. لازم اون توجهی رو که نفس تو اینجور مواقع داره به مطلب خیلی بیشتر از توجهیه که در حقیقت حالت ابتدا به ساکن. حالا ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، همین میخوام بشنون. اصلا تو روایت زیاده میفرمان امام یا پیغمبر میفرمان علی ادلکم به ثلاث خصال، نمیخواید چهار تا سه تا خصلت بهتون یاد بدم؟ خب همه میگن بله، اما از اول امر و نه شروع بشه، این معمولا اثرپذیریش کمتره. البته خب جا تا جا هم باز مقتضی حال یه موقع مقتضی حال ظاهره، حالا کار نداریم. پس ببینید، اول ابهام بعد تفسیر، اول اجمال بعد تفسیر، این نتیجهش میشه که معنا و مقصود در نفس بهتر جا میگیره. این غرض از ارتکاب خلاف ظاهر حال در این دو باب و حتی ابواب، حالا کلی نمیتونم بگم ولی بعضی از ابواب دیگه هست. تموم شد بس. یه دو سه تا نکته عبارتی، یکی این که یه عبارتی اینجا داره، ولتوزم تفسیره به نکرت لیعلم جنس المتعقل. تو بحث نعم رجلا زیدون تفتازانه میگه چرا همیشه تو اون ترکیب دوم، چرا همیشه بعد از نعم نکره میاد، اونم به صورت تمییز. میگه تفتازانی، میگه علتش اینه که این که همیشه عرب بعد از نعم رجلن رو به صورت نکره و تمیز میاره، به خاطر اینه که چون نعم زیدون مبهمه، از چه جهت در خود نعم یه ابهامی داره، میخواد اون ابهامشو در مرحله اول به یه نحوی رفع کنه. لذا همیشه اون به چه نحوی رفع میشه؟ یعنی ابهام از ناحیه جنس برطرف میشه دیگه، میفهمیم مرد زن. پس این ابهام برطرف میکنه، میگه لازمه تفسیرش به نکره تا جنس متعقل، همون چیز کلی که همینجوری او به صورت او تصور کرده بونی، اون فهمیده میشه، بعد با مخصوص به مد شخصش هم معلوم میشه. این نکته. نکته بعدی اینه که اینجا داره عبارت پایین‌تر داره، و یکون و التزام و افراد ضمیر حیث لم یقل نعما و نعمو من خواص هذا الباب لکونه من الافعال الجامده. این چیه؟ این میخواد اینو بگه که یه اشکالی اینجا شده. اگر ما این ترکیب اول رو بگیریم، اینو توجه داشته باشید، توجه داشته باشید، اگر ترکیب اول رو بگیریم، زید میشد چی؟ مبتدا، نعمه میشد خبرش. عرب ما تو اینجا مشکلی نداریم، ولی تو اینجا مشکل داریم. نگاه کن یه عبارتو، عرب این شکلی تلفظ میکنه، نعمه رجلن از زیدان، نعمه رجلن از زیدون، عرب اینجوری استعمال میکنه. خب اگر ما بخوایم زیدان و زیدون اونجا مبتدا و مؤخر بگیریم، این که الان عبارتشو خوندم میخواد اشکال کنه به این ترکیب کلا، بگه آقا شما اونو مبتدا میخواد بگیرید ها نمیتونید، غلطه. چرا؟ چون قرینه داریم. عرب جاهای دیگه میگه نه مرجلا از زیدان، نه مرجلا از زیدون، این غلطه. چرا غلطه؟ چون اگر مبتدا باشه میشه خبرش چی؟ نعمه. نعمه تو همه حالات چی میاد؟ مفرد میاد، در حالی که بین مبتدا خبر باید تطابق افراد و تثنیه و جمع برقرار بشه. پس غلطه این ترکیب. تفسیرش میگه غلط نیست. خاص میگه ممکنه ما بگیم که این از خواص این بابه، چون نعمه جامده، چون نعمت جامد دیگه مثل فعل ضربه که نیست که، اگه مثل ضربه بود آره میچرخید به حالت مختلف، ولی چون نعمت جامده یه نواخ اومده. داریم افعالی که جامد هستن به مدل‌های مختلف در حقیقت در نمیان، لذا از این ناحیه نمیشه به این ترکیب اشکال کرد. همو در تقدیره لفظاً جامده دیگه، نمیچرخه به خاطر جمودشه، ولی همو در تقدیره. بل یه نکته هم پایین تر بیایید، میگه وعلم ان الاستعمال علا ان زمیرشن، با این جمله وعلم، من این رو چون اینجوری میخوام فرض اینکه پیش مطالعه شده دیگه، من دارم نکاتی که مثلا چیزه میگه، وعلم ان الاستعمال داره به خطیب اشکال میکنه. خطیب مثالش چیه؟ هوه او هیه زیدون عالم. تفسیرن داره به حرف خطیب اشکال میکنه، میگه عرب که نمیگه هیه زیدون عالم، ما گفتیم ضمیر قصه رو کجا میاره؟ اونجایی که یکی از ارکان اصلی کلمه مؤنث میشه زیدون عالم، که هم مبتداش مذکر هم خبره. لذا میگه استعمال برای این که ضمیرشن جای مؤنث میاد که تو کلام مؤنث باشه، اونم غیر فضله. غیر فضله چی میخواد بگه؟ مثلا این مثال مفعول مثلا باشه، مثلا اگر مؤنث ما مفعول باشه یا حال باشه یا تمیز باشه، بازم اونجا ضمیر چی میاد؟ مذکر. یعنی ارکان اصلی کلمه مذکره، فقط این مفعول و حال و تمیز مؤنثه، اون اونجا حتی مذکر میاد. فقط جای مؤنث میاد که ارکان اصلی کلمه ما مذکر باشه در حقیقت. بازم ظاهرا اختیاری، آره بازم اجباری نیست، اونجور که یادم از سنن اجباری نیست. اینم از این. بعد یه عبارتی هم داره، لأن الحصول صفحه 111، لأن الحصول بعد طلب اعز من المنساق بلا تعب. میگه انسان بعد از طلب به یه چیزی دست پیدا کنه عزیزتر و بهتر و دوست داشتنی تره براش از چیزی که منساق آورده شده استعمال شده بدون تعب. همجوری یه قلمبه یه مطلبی بهت دادم، لذا خیلی موقع ها مطالب خوب که گفته میشه انسان قدرشو نمیدونه، ولی وقتی انسان میره دنبالش طلب میکنه و اینا تازه قدرشو میدونه. بقیش هم دیگه در حقیقت ها ولا یخفامون، ولا یخفا انشالله مطلب مهمی هم هستون انشالله. آقا ولا یخفا اینو مخواد بگه، ولا یخفا مخواد بگه تو شما اینجا این حرفو زدید، نعمه هنوز نمیدونه که بعدن اسم ظاهر میاد یا تمیز میاد تا این اشتیاق حاصل بشه. من وقتی میگم نعمه شما اشتیاقی حاصل میشه تو شما، چون من ممکنه بگم نعمه رجل، ما شنیدن نعمه که هیچ ابهامی هنوز رخ نداده که، منتظری که فاعلش بیاد، بعد یهو میگه رجلن، تازه اینجا ابهام حاصل میشه، بعد ابهامم که با همین رجلن برطرف شد. کلا پی نکته رو تو باب نعمه میزنه، اینم اشکال میکنه. آره نکته رو مختص به ضمیر شأن و قصه میکنه. حالا خواستی فردو بیشتر جوید بستن اومده بستن به فردو بستش چی؟ چرا؟ نه تفسیر زنی میگه که ضمیر وصل شده برای اینکه برگرده به یک معنایی که یا ذکر شده یا قرینه برش دلالت
شده.
ذکر نشده، ذکر نشده، نه معهوده به معهوده که ما اشکال کردیم.
خب بالاخره طبق نظر تفسیری نمیشه،
حتی طبق نظر تفسیری هم تفسیری بهش بگه
تفسیری اشتباهی، اما طبق نظر تفسیری
حتی طبق نظر تفسیری هم مشکل داره، به خاطر اینکه تفسیری میگه معهوده دیگه. خب وقتی میگه معهوده چه جهت معهوده؟ از جهت کلیت
نمیگه
مشخص، میگه مبهمه چون متول تفسیری داره.
خیلی خوب، میگه معهود مبهم، یعنی میگه بالاخره ذهب شده. شما نمیتونید
ببینید معهودیت، اولا این جمله که خیلی اشتباهه. معهودیت که مستلزم ذکر که نگو معهود ذکر شده.
نه ما که تو زمین لازم نیست که ذکر شده باشه.
پس احسن احسن اون جمله باید اصلاح بشه. من نگو معهود ذکر شده، شما بگی که چون معهوده پس طبق مقتضای ظاهر حاله. خب مثل این انزل نو فلان تفتازونی برمیگره میگه فرق میکنه. تو این انزل نو فیلر اصل قدر و امثال ذالک، قرآن تو ذهنه به جنسه و شخصه و هر چی ضمیر اون برمیگرده که تو ذهنه. اما تو اونجا محدودیتش فقط به این اعتباره که یه کلیه، یه چیزیه. اینقدر ضمیر وزن شده برای اینکه به اینقدر برگرده. آره راست میگه دیگه،
قبول نه.
آره آره بازم میگه خلاف ظاهر. آره هر تفسیر هر جهت اشکال نداره. یعنی ولی اون میگه به معهود بر ما، اشکال اونه که معهود یعنی چی. اگر بالاخره قطع نظر از این اشکال کنیم، اون اشکال بازم ظاهر نیست.
اونقدر کافی
نیست. نه نیست
استاد. این بوهر ما رفتیم گشتیم.
ببخشید اینو شما یه لحظه میگید.
بوهر رفتیم گشتیم
کدوم بار؟ ها یه چیزی شما خوب شد اومدید.
کسی الهی زن قوم این بود، اینو فکر کنم
اونم میگم الان جوابش
شد. این ما رفتیم گشتیم، بعد توی جنتدانی پیدا نکردیم، بسه نداریم. اون مرحوم رضی هم اشاره نکرده بود. بعد از یک اصل پرسیم گفتن که این باش پای انسا
از باب انتباه هم بسه.